ای تو ولی احسان دل، ای حسن رویت دام دل، ای از کرم پرسان دل، و ای پرسشت آرام دل. ما زنده از اکرام تو، ای هر دو عالم رام تو، و ای از حیات نام تو جانی گرفته نام دل.
اگر سایه صفت گم شود از خود،
خورشید بقا. خورشید بقا تا بدش است طالع مسعود. دوستان خوبم، و انتهای برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. خدا حافظ تا قراری دوباره. افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
شب ز خون آبه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه لاله زارم، وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من. عشق رندیست کشم سیاد سیدف کن من، سیاد سیدف کن من.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر احمد مجاب تهیه کننده و نویسنده و آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. از مزار شریف کمتر از 2 ساعت راه است. از فاریاب هم تقریبا همین فاصله را دارد. در میانه میمنه و مزار واقع شده و شهری است که چهره قدیمی و چهره‌ای صنعتی دارد. بله، شبرقان، مرکز ولایت جوزجان. و اما جوزجان.
سلام، به سلسله معرفی ولایت افغانستان خوش آمدید. ولایت جوزجان یکی از ولایت‌های شمالی کشور افغانستان میباشد که با کشورهای ازبکستان و ترکمنستان همسایه میباشد. ولایت جوزجان در 555 کیلومتری شمال کابل و مساحت این ولایت در حدود 14600 کیلومتر مربع میباشد. این ولایت از طرف شرق با ولایت بلخ، از طرف غرب با ولایت فاریاب و از طرف جنوب با ولایت سرپل همسایه میباشد. از نظر آب و هوایی نیز میتوان گفت که ولایت جوزجان در فصل تابستان دارای آب و هوایی گرم میباشد، به طوری که دمای آن تا 46 درجه هم خواهد رسید و در فصل زمستان به شدت سرد و در بعضی از نقاط به 20 درجه زیر صفر میرسد. بیشتر ساکنین این ولایت را ترکمن و ازبک تشکیل میدهند، اگرچه از اقوام دیگر مانند تاجیک، پشتون و هزاره نیز در این ولایت زندگی میکنند.
جوزجان را در متون تاریخی هم بار بار خوانده‌ایم، همراه با حکایات بلند و شنیدنی و چهره هایی که از این دیارند.
پیشینه تاریخی ولایت جوزجان. در گذشته ولایت جوزجان با نام‌های جوزجانان، گوزگانان، جوزجان، گوزگان و غیره یاد می‌شده است. همچنان فروخی سیستانی قصیده سرای نامدار دربار سلطان محمود غزنوی هزار سال پیش از امروز در قصیده معروفی که با مطلع مرحبا ای بلخ بامی همراه باد بهار آغاز می شود، شهرهای زیبا، سبززارهای پرتراوت، تاکستانهای سبز و خرم، دشتهای پرگل و لاله‌زارهای دلربای گوزگانان را بر گل و باغ بهار بلخ ترجیح داده.
جوزجان ولایتی به صورت مستطیل شمالی جنوبی از مزار شریف که مرکز ولایت بلخ است تا شهر شبرقان که مرکز ولایت جوزجان است با 90% دشت های وسیع روبرو میشیم و تمامی ارتفاعات در مناطق جنوبی این مسیر باقی میمانند و صفحات شمالی مسیر امتداد مییابد تا همواری های منتهی به آسیای مرکزی.
ولسوالی های ولایت جوزجان. شهر شبرقان با عنوان مرکز ولایت جوزجان شناخته می شود. این ولایت با در نظر گرفتن شهر شبرقان 11 ولسوالی دارد که عبارتند از ولسوالی خماب، ولسوالی قرقین، ولسوالی آقچه، ولسوالی مردیان، ولسوالی فیض‌آباد، ولسوالی منگجیک، ولسوالی خانقاه، ولسوالی خواجه دوکوه، ولسوالی قشتپه و ولسوالی درزاب. این ولایت دارای آثار تاریخی و باستانی از قبیل طلاتپه، یمشکتپه بر تاریخی بودن این ولایت شاهدی می‌دهد. طلاتپه در 5 کیلومتری حاشیه شمال شهر شبرقان که 22000 اثر مکشوفه طلایی آن از بی‌نظیرترین آثار تاریخی در جهان می‌باشد و بیانگر آن است که جوزجان در قدیم نیز از مکان‌های بسیار مهم و محل تلاقی و فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری بوده که جزی از افتخارات بزرگ و تاریخی مردم افغانستان به شمار می‌رود. این مکشوفه‌های طلایی به جای مانده از دوره‌های کوشانیان و اشکانیان است و از 6 گور، 5 زن و 1 مرد که ثروت سرشاری از جواهرات گرانبها را در خود جای داده بودند به دست آمده است. پیشینه این گنجینه به سده یکم پیش از میلاد میرسد. آرایه های به دست آمده شامل سکه ها، گردنبند های تزیین شده با سنگ های گرانبها، کمربند ها، مدال ها و تاج ها می باشد.
و اما شبرقان مرکز جوزجان، شهری که بافت جدید آن در دهه 40 و با قوت استحصال گاز طبیعی از این ناحیه بناگذاری شده و نقشه ساخت و ساز خانه و تأسیسات لازم در نظر گرفته شده. نیروهای کاری از سراسر افغانستان انتخاب و در پروژه های این ساحه مشغول به کار شدند. با یک گزارش گردشی در این شهر میکنیم.
به نام یاد خدا، سلام و درود هموطنان عزیز. جوزجان، شهر شبرقان، سلامت سرفراز باشین. آمدیم با هموطنان عزیز و نازنین شبرقانی خود صحبت های داشته باشیم. امرایی ما کنین از شهر زیبای شبرقان، ولایت جوزجان. جان سلام برسه. مانده نباشی، مانده نباشی. بخیر پهلوان جان، جانکی دور، صحت خوب، خیر خیر انشاءالله. چی خوب تیپ زدید حالا؟ بچه جوزجان هستی دیگه؟ از کدام ولسوالی هستی؟
از ولسوالی خوشتپه.
خوشتپه. چطور کاروبار؟
والا کاروبار بیادر مزه نداره.
مزه نمیده؟ نمک بر تو؟
نمک بردیم، اچار مجبور جور کنیم.
سابقا میکره شیوانی میکیدی؟
سابقا تقریباً یک 15 سال میسیم.
همین کارت هست؟ زمین؟ جایدا؟ دیخانی؟
نیست.
اینم
یک لیره است، اینم یک ماست.
میشه امشالا کار بار؟
والا سابق خوب بود، حالی مزه نداره.
مزه نداره. بیا خدا مهربان، توکل به خدا. چطور زندگی در ولایت جوزجان، بخصوص شهر شبرغان.
والا زندگی خوبه. هم نه تو غریبی نیست.
غریبی نیست. کتا میره بانه غریبی هم شروع بشه امشالا. نامزاد دستی متعل مجرد.
متعل است.
خوش شکر شکر شکر. تو خوبه لالا؟ بخیر اسی جانه که جور سر خوب. پخته پخته تکانیز بخیر امشی تو. بشه امشی. جور اسی امشالا. بشه امشی برغان اسی. چی گفتنی داری؟
من چی گفتنی ندارم دیگه کار غریبه باشه.
دو چهار گفتنی نیست؟
نه. همه اگه خاموش هست.
بالا مونده نباشی. این نفر اصلی شبرغان. بخیر اسم شالا جانک جور. این بده خانش پیدا کرده. ما
بایرمش نو.
یویش زیاد.
ما بخیر اسم شالا چی تو کنیم بیاد. بایا پیدا کرده. کدامت بایا سیم گم بشو. یه سر از اون مندازی سر از اون ولی چی قسم هست. حالا بخیر اسم. معاون بای. رئیس بای.
بگه مراد زیاده اون چی خوب نداخل چیز کردیم.
کدامت بای هست این رو بیده که ما بای پیدا کنیم. حق تو بای خو میکنی.
حق
چی کار بار بای جان؟
از این پخته فروشی.
پخته فروشی؟ در جان خو پخته نموندی؟
نه نه.
چی تو نرم هستی جان؟ پخته
هست.
پخته ای. خوش باشین آقا، سلامت باشین. قربان آقا.
شبرغان شهری در شمال افغانستان و مرکز ولایت جوزجان افغانستان است. این شهر در کرانه رود سفیدرود قرار دارد. از این شهر به عنوان مرکز قوم ازبک و ترکمن در افغانستان یاد می شود. نام این شهر را دگرگون شده شاپورگان دانستند و بنیادگذار آن را شاپور یکم ساسانی می دانند. ابن حوقل در توصیف شهر شبرغان از جمله شهرهای گوزگان میگوید که میوه‌هایش به جاهای دیگر برده می شود. وی میافزاید که این ولایت ناحیه‌ای فراخ نعمت با کالاهای تجارتی از جمله پست دباغی شده است که آن را به خراسان و ماوراءالنهر میبرند. در اواخر دهه 1960 میلادی ذخیره عظیم گاز طبیعی در شبرغان کشف شد. صادرات این گاز در سال 1967 از طریق جمهوری ازبکستان آغاز شد. میدان نفتی زمرادسای نیز در نزدیکی شبرغان قرار دارد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
Thank you.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت رو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام کردگار توانا و رعوف. سلام بر بزرگواری خورشید خراسان، آقای نور و معرفت، امام محبت‌های بیشمار. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان پر از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم. از دیدگاه امام رضا علیه السلام، حقیقت بندگی در تفکر و تعقل است. علم و دانش حیات قلب‌ها و روشنی دیدگان را در پی دارد. علم و دانش مایه نیرومندی جان‌ها در برابر سستی‌ها و سختی‌هاست و بندگان را به درجات رفیعی در دنیا و آخرت می‌رساند. ابن سکیت روزی نزد امام رضا علیه السلام آمد و این سوال را مطرح کرد: امروز حجت بر خلق چیست و کیست؟ حضرت این گونه پاسخ فرمود: همانا عقل است که معیار صدق هر صادق و کذب هر کاذب است. نکته جالب دیگری که اهمیت عقل و عقلانیت در سیره امام رضا علیه السلام را نشان می دهد آن است که حضرت پیروان خیش را تشویق می فرماید تا بیشتر از آن که بر روایت و نقل قول از سخن ایشان دلخوش دارند و تفکر و تعقل در سخنانشان بپردازند. من هنوز هم درست مانند کودکی هایم، دوست دارم صدایت کنم تا شما هم مرا صدا کنی. عاشق آن لحظه ای هستم که چشم به گنبد طلاییت بدوزم تا شما هم گوشه چشمی به من بیندازی. دوست دارم قلب خستم را در دستهایت بگیری تا از گرمای دستهای شما جانی دوباره بگیرد و یادش بماند که هنوز هم زامن آهویی هست که زامن یک قلب خسته باشد.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
ای دلیل بقای ما آقا،
علتی بر رضای ما آقا. در حریم تو پنجرگ فولاد گشت دار و شفای ما آقا. طبل و شیپور و صوت نقاره نغمه جان فضای ما آقا. روی فرش های صحن جمهوری گوشه ای هست جای ما آقا. parstoday.com/dari آدرس سایت ما است. در این قسمت از برنامه همراه با شما دوستان خوب شنونده با یکی دیگر از شخصیت‌های مشهور که در حرم امام رضا علیه السلام مدفون هستند آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید. آیت الله فلسفی در 8 جدی 1299 شمسی در تهران به دنیا آمد. ایشان پس از 85 سال زندگی مقارن از آن ظهر روز تاسوعای سال 1427 هجری قمری برابر با 19 دلو سال 1384 هجری شمسی دار فانی را وداع گفتند و پیکر ایشان در رواق دارالسرور و در کنار آیت الله مروارید آرام گرفت. زیباترین لحظه زندگی هر کسی آن لحظه است که با بهترین دوست خود درد دل می کند و بعد از آن به آرامش زیادی دست پیدا می کند. صحبت با آقایی که بخش بزرگی از زندگی ما خاطره های خوب زیارت اوست آرامشی به انسان می بخشد که با هیچ چیز قابل قیاس نیست. الهی که همیشه در پناه دعای خیر امام رضا علیه السلام باشید. تا برنامه بعد خدا یار و همراهتان.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
انسان‌ها را زیبا ساختن بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. سلام و درود ما را پذیرا باشید. امروز و در این برنامه در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند چگونه میتوان با استفاده از حدیث ثقلین عصمت اهل بیت پیامبر را ثابت کرد؟ برادر محترمی هم پرسیدند با توجه به قالب مثالی یعنی جسمیت، از لحاظ فیزیکی برزخ کجاست و اگر برزخی ها اجازه ندارند به اهل دنیا چیزی بگویند، چرا در مفاتیح راه ارتباط ذکر شده؟ خواهر محترمی هم پرسیدند مگر 14 معصوم در راه راست نبودند، چه نیازی به اهدنا الصراط المستقیم داشتند که مثل دیگران در نماز تکرار می‌کردند؟ بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه آینه حقیقت. شما عزیزان هم میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. میریم سراغ اولین پرسشی که به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدن چگونه میتوان با استفاده از حدیث ثقلین عصمت اهل بیت پیامبر را ثابت کرد؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس برنامه امروز، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. وقتی که اطاعت از این دوتا با هم هست و از طرفی هم قرآن از هر گونه اشتباه و خطا به دوره و معصومانه بندگان خدا رو هدایت میکنه، این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، و هیچ خطا و اشتباهی هم در راه قرآن وجود نداره. لا یعطی الباطل من بین یده و من خلفه. علم قرآن هم که اهل بیت باشن باید همینطور باشه که خطا درشون راه نداشته باشه، نه در حال نه در آینده، و این در صورتی صحیحه که اونها معصوم باشن و از هر نوع خطا و گناهی معصوم باشن. نکته دوم که عرض میکنم اینه که وقتی پیامبر دستور مطلق میده که میفرماید که با این دوتا باشید، این امر مطلق زمانی حکیمانه که این دوتا با بودن با اینها انسان به مقصد برسونه، وگرنه اگر اهل بیت بخوان اشتباه بکنن پیامبر نباید بگه شما با اینها باشید، چون گاهی ممکنه که اینها اشتباه بکنن و انسان رو هم به اشتباه بندازن. خود این امر پیامبر که فرمود مادامی که با اینها باشید گمراه نمیشید پس با اینها باشید، خود این زمانی حکیمانه هست که هم قرآن هم اهل بیت هر دو انسانها رو معصومانه به مقصد برسونن و خطا درشون راه نداشته باشه. نکته بعد این که اگر اهل بیت معصوم نباشن، گاهی ممکنه که تعارض واقع بشه بین دعوت قرآن و اون اهل بیت گفتن. قرآن انسانها رو به مستقیم ترین راه ها دعوت میکنه، اگر اهل بیت معصوم نباشن به راه خلاف صراط مستقیم دعوت میکنن و مکلف در تعارض گیر میکنه که من از کدام راه برم، حرف قرآن گوش کنم حرف اهل بیت رو زیر پا گذاشتم، حرف اهل بیت گوش کنم حرف قرآن رو زیر پا گذاشتن. و مطلب بعد این که وقتی که پیامبر میفرماید اینها از هم جدا نخواهند شد، خود همین جمله که اینها لن یفترقا معنیش اینه که از هر جهت اینها مثل همان. پس از راه مختلف میشه از این حدیث عصمت اهل بیت رو فهمید. اینا نکاتی است که بنده ندیدم که در کتابهایی که در این زمین ها نوشته شده باشه از این حیث وارد بحث شده باشند. رو اینها در واقع ضرورت وجود امام در جامعه رو خدمت دوستان میگیم. حدیث جابره، اینم حدیث مشهوری است که شیعه و سنی نقلش کردن و در منابع معتبر ما فراوان هست. خلاصه حدیث جابر اینه که جابر بن عبدالله انصاری همون شخصیت بزرگ صحابی پیامبر هست که عمر طولانی هم داشت رو و پیامبر هم وقتی وارد مدینه شدن وارد خونه همین ها شدند. و پس از ایشون میگه، جابر میگه بعد از نزول آیه اول الامر بر پیامبر، من آدم خدمت پیامبر عرض کردم که یا رسول الله ما خدا و پیامبر رو شناختیم و معنای اطاعت از خدا و پیامبرم برای ما روشنه، اما این اول الامری که خداوند اطاعت اونها رو با اطاعت شما قرین کرده، همراه کرده و گفته که و اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، با یک فعل اطیع هم آورده، یعنی جدا نکرده، نه فرمود اطیع الرسول و اطیع اول الامر منکم، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، با یک فعل دو تا شو آورده. این که خداوند اطاعت اونها رو قرین اطاعت شما کرد، اینا چه کسانی هستن؟ پیامبر فرمودن آنان خلفای من و امامان مسلمانان بعد از من خواهند بود. اول آنها علی بن ابی طالب، سپس حسن، آنگاه حسین، سپس علی ابن حسین، سپس محمد ابن علی که در تورات معروف به باقر است. و توی جابر به زودی او را درک خواهی کرد، چون جابر عمر طولانی داشت و با محمد باقر درک کرد و سلام پیامبر رو بهش میرسون. انگامی که او را ملاقات کردی از سوی من او را سلام برسان. و جابر این حدیث پیامبر عمل میکرد. بعضی اعتراض میکردن که شما صحابی پیامبر پیرمرد چرا دست و سر این بچه رو میبوسید؟ میگفت شما نمیفهمید، من افتخار ابلاغ سلام پیامبر به این کودک رو دارم. بعد پیامبر فرمودن سپس صادق جعفر بن محمد، سپس موسی بن جعفر و سپس علی بن موسی و بعد از او محمد بن علی و بعد علی بن محمد و سپس حسن بن علی و بعد از او. فرمود که اون شخص همنام و هم کنیه منه، حجت خدا در زمین و بقیت الله بر بندگان اوست. او فرزند حسن بن علی خواهد بود، حسن بن علی امام عسکری علیه السلام، و همون کسی است که خداوند به دست او شرق و غرب زمین را خواهد گشود، یعنی کل عالم تحت سلطه و تحت حکومت او قرار خواهد گرفت. و اون همون کسی است که از نظر شیعیان و دوستانش غایب می شود، باز به غیبت امام زمان هم پیامبر در این حدیث اشاره کرده، غیبتی که در آن به جز کسانی که خداوند قلب آنها را بر ایمان آزموده است کسی قائل بر امامتش ثابت نمیماند. انقدر این غیبت طول میکشه که خیلی ها دیگه مردد میشند و از ایمان به او خارج میشند. خب اینم حدیثی که حدیث خیلی روشنه که پیامبر میفرماید 12 امام و برای مسلمان ها بعد از من اطاعتشون مثل اطاعت من و خدا واجبه و اسم هم میبره دیگه. اینجا نه اشاره هست و نه هیچ کنایه و کاملا با صراحت اسم میبره و این از اون اساسی ترین دلائل و مدارک اون 12 امامی که البته اهل سنت 12 خلیفه برای پیامبر فراوان نقل کردن که همشون هم از قریشان. و اما این که حالا اسم 12 نفر چیه تو این حدیث جابر که من عرض کردم، اسم اونها هم اومده و کاملا هم منطبق بر همون اعتقادات شیعه امامیه و اثناشریه هستن که من خدمت دوستان عرض کردم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فی الفقیه عن ابی عبد الله علیه السلام من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز التقوى. اولا ذل معاصی نشون دهنده این است که خود معصیت پروردگار ذلت است، خاری است. عزت انسان به اطاعت پروردگار است. اینی که انسان معصیت کند، گناه کند و احساس نکند که دچار ذلت و خاری شده است، این ناشی از ضعف معرفت به پروردگار است. چون معصیت دوری از منبع خیر است، دوری از منبع همه حسنها و زیبایی‌ها و نیکویی‌های عالمه. معصیت اینه دیگه، پشت کردن به خورشید نورانیت بخش سعادت هست، بنابراین ذلت است. نفس این که انسان بداند که معصیت ذلت است، این خودش یه معرفت بالایی است. فرماید من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز التقوى. نقطه مقابل تقواست که پرهیز از گناه است، مراقب بودن امر و نهی الهی است، یعنی در واقع رو کردن به اون خورشید متلألع معنویت و صفا و حسن و خیر و برکت است. این عزت دیگه، چون عزت متعلق به خداست. ان العزت لله جمیعا. هر کسی که به سمت خدا برود سهمی از این عزت را به دست آورده است. پس تقوا هم عزت است. حالا کسی که خدای متعال او را از ذل معاصی به عز تقوا برساند و از اون حزیز او رو خارج کند به اون اوج برساند، اغناه الله بلا مال، بدون اینکه مالی در اختیار داشته باشد غنیست. غنای او در نفس اوست. غنا به این نیست که انسان پول زیاد داشته باشد. بعضی ها خیلی هم ثروت دارند اما غنا ندارند، بی نیاز نیستند، همه وجودشون احساس نیاز مادی است با همه ثروت کلانی که دارند. بعضی نه، ثروتی ندارند، مالی ندارند، اما روح ممتنع است، مستغنی است، احساس بی نیازی میکنه از هر چیزی غیر از خدای متعال. اغناه الله بلا مال و اعزه بلا عشیره. بدون اینکه قومی، خیشی، دوستانی، عشیره‌ای داشته باشد که او رو در موضع عزت بنشانند، یعنی مانع بشوند از این که دست بدخواه به او برسه، چون عشیره و قوم طبیعتشون اینه دیگه که نمیگذارن انسان دست خوش جفای دشمنان بشود. این خاصیت عشیره و قوم اینه. این انسان با تقوا بدون اینکه عشیره ای داشته باشد، قومی داشته باشد، کسانی بخوان او رو حفظ بکنند از دست دشمنان و بیگانگان و مخالفان، او عزیزه. عزیز یعنی الغالب الذی لا یغلب، این معنای عزت. و آنسه بلا انیس، با دل خود مانوسه، بدون اینکه کسی هم با او بنشینه و انس پیدا بکنه، او مانوس به خدای متعال است. آنسه یعنی خدای متعال او رو مانوس میکنه. خاصیت تقوا اینه، انسان به یاد خدا میمانه، در یاد خداست، با خدا همراه است، مانوس به ذکر الهی است.
بخش حدیث هدایت را شنیدید از برنامه آینه حقیقت. از اینکه همراه ما هستید سپاس و تشکر. میریم سراغ سوال بعدی. برادر محترمی پرسیدند با توجه به قالب مثالی یعنی جسمیت، از لحاظ فیزیکی برزخ کجاست و اگر برزخی ها اجازه ندارند به اهل دنیا چیزی بگویند، چرا در مفاتی راه ارتباط ذکر شده است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
دنیا در بطن برزخه، یعنی الان برزخ ما رو احاطه کرده. این مثل میمونه که بچه که در رحم مادر هست ازش بپرسن که دنیا کجاست. اگر بداند بگه من در بطن دنیا هستم، من درون دنیا هستم، چون مادر و رحم مادر همش جز دنیاست. دنیای ما در واقع رحم برزخ حساب میشه و برزخ ما رو احاطه کرده. دنیا محاط در برزخه و برزخ محیط بر دنیاست. جاش کجاست؟ همین که از کردم جا به این معنا نداره که مثلا اگه مثلا جنین بفهمه، نمیگه یه گوشه از رحم مادر هم مثلا فرض کن جای دنیاست. اینجوری نیست. کل مادر و رحم مادر همه داخل دنیاست. دنیای ما هم به منزله همون رحم برزخه. کل دنیای ما یه نقطه است در یه گوشه از عالم برزخ. اگر بخوایم مثل کنیم، مثل این که یه دونه ارزن رو شما داخل یک هندوانه بسیار بزرگ در نظر بگیرید، اون ارزنی که درون هندوانه هست اون دنیاست، هندوانه هم برزخه. در این حال که اون ارزن داخل هندوانه هست، اما نمیشه گفت هندوانه کجای ارزنه. این سوال اشتباهی است. یا مثلا یه حلقه کوچیک شما بگید، در نظر بگید در یک صحرای وسیع افتاده که این صحرا کرانش پیدا نیست. خب نمیشه گفت که این صحرای بزرگ کجای اون حلقه هست. اون حلقه درون این صحراست. دنیای ما درون عالم برزخ. اما بخش دوم سوالشون که کی گفته که اهل برزخ اجازه ندارن که با دنیا در تماس باشن؟ نه، اجازه دارن، منتها اجازهشون محدوده بر حسب مقامشون. حتی در عالم رؤیا هم ما با اهل برزخ صحبت میکنیم، اونا با ما صحبت میکنن. خیلی از گزارش هایی که انسان تو عالم برزخ از اونها میگیره اینا حقیقت داره. ما موارد فراوانی شده که با انبار صحبت کردیم، بعد تو روایت دیدیم این همون چیزی که اونا به ما گفتن تو روایت هم هست. چون نیست که بگیم که اجازه نداشته باشن. بله، برخی موارد رو نمیتونم بگن چون ما ادبیاتشو نداریم، چون ما متوجه نمیشیم که اینا چی دارن میگن. والله اونایی که قابل فهم هست رو میگن و اشکالی هم نداره. ارتباطشون هم بر حسب مقامشون اینها با دنیا ارتباط دارن و از اهل خودشون خبر دارن. الله 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 الله
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. خواهر گرانقدری پرسیدن مگر 14 معصوم در راه راست نبودند، پس چه نیازی به اهتنا صراط المستقیم داشتند که مثل دیگران در نماز تکرار میکردند؟ میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی.
صراط مستقیم مراتبی داره. صراط مستقیم اون صراطی است که انسان رو به سمت خدا بالا میبره. آیا یه حد یقفی هست، یعنی یک نقطه آخری هست به اصطلاح ماکسیموم وجود داره؟ پاسخش این چه؟ خیر، انسان
که در مسیر قرب الله بالا میره در واقع میل بی‌نهایت داره. بی‌نهایت نمیرسه چون امکانش نیست، متوقف هم نمیشه. در هر مقامی که باشه باز بالاتر از مقام هست. پیامبر و امام در صراط مستقیمن اما با آخر خط رسیدن. نخیر، چرا؟ چون آخر خطی وجود نداره. همون چه عرض کردم، میل بی‌نهایته. وقتی انسان به سمت بی‌نهایت حرکت میکنه هرگز متوقف نمیشه. پیامبر و امام در قیاس با بقیه مردم در صراطی هستن که هیچ کس اونجا نیست. اون مرتبه از صراط مستقیم که اونها هستن هیچ کس نیست. اما یه بالاتر از اون مطلب هم هست. بله، به تعبیر آقایون صراط مستقیم مشککه، یک جا نیست، مثل نورش نورانه‌تر میشه و حد یقفی نداره. بنابراین اینجوری نیست که بگیم که حالا کسی که مثلا فرض کن که من و شما ممکنه که نورانیتون به اندازه شمع باشه، یکی به اندازه لامپ صده، یکی فرض کن که پیامبر مثلا به اندازه نور خورشیده، ما یا باز هم میشه بله بالاتر از این هم نور هم هست و این راه ادامه داره. چون حد، حالا اینجا صده نور محدوده و حد داره، نور فیزیکی حد داره، اما اونجا حد وجود نداره. چون حد وجود نداره همیشه اونها در صراط مستقیمن، در این حال تقاضا میکنن که مرتبه بالاتر صراط مستقیم رو برن و اینم ادامه داره. هیچ جا هم متوقف، نه در دنیا نه در آخرت متوقف نخواهد شد. اشتباه میکنن کسانی که خیال میکنن که انسان به یه جایی که رسید دیگه به آخر خط رسیده. چون در قرآن داریم که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، میگه وقتی که انسان به یقین رسید دیگه به آخر خط رسیده، نه اون یقین وانه مرگه. میگه تا انقدری که مرگ ترا نرسیده نماز بخون. اما معنیش این نیست که با مرگ انسان متوقف میشه. یا اینکه مثلا فرض کن که شما بعد از 40 سال دیگه به یقین رسیدی باید نماز تعطیل کنی. آیا پیغمبر نماز تعطیل کرد؟ امیر المؤمنین نماز تعطیل کرد؟ چون شما اونها رو قطب خودتون میدونید. اونها، این کسانی که حرفا رو میزنن، امیرالمومنین رو قطب خودشون میدونن. در این حال میگن که وقتی انسان به یقین که رسید دیگه، وقتی که عقایدش کامل شد به یقین رسید دیگه عبادت نه اینجوری نیست. هرگز تعطیل نمیشه. بنابراین معنا این شد که اهدنا الصراط المستقیم برای همه مخلوقات، برای همه بندگان خدا، حالا میخواد نبی مرسل باشه، میخواد انسانهای عادی باشن، برای